بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال شکر میکنیم که باز توفیقی نصیبمون شد خدمت بزرگواران اساتید معظم شرفیاب بشیم و گفتگوی با هم داشته باشیم. همطور که یکی دو بارت من اشاره کردم، به نظر من اختلاف نظرهایی که در این زمینه علم دینی و اسلامی کردن علوم یا اسلام کردن دانشگاه ها و اینا مطرح میشه، به خاطر ابهام هایی است که در تعبیرها و تعریفها وجود داریم. و اگر سعی کنیم ما تعریف واحد و مشترکی را بین خودمون داشته باشیم، بسیاری از این اختلاف نظرها برطرف میشه و بسیاری از اشکالات پاسخ خودش را پیدا میکنیم. در جلسات گذشته سعی کردیم این مقداری توضیح بدیم اصطلاحات را و اون نقطه نظری که ما داریم درباره تحولی که باید در علوم دانشگاهی پیدا بشه عرض کردیم. و حتی بنده عرض کردم که این تحول یک تحولی صرفا آکادمیک، برخلاف اون چه تصور میشه که کاری ضد آکادمیک. در دنبال اونها چون سوالاتی مطرح شده بود و آقایون لطف فرموده بودن، جمع‌آوری کرده بودن و فاکتور گرفته بودن، بعد یک جزوه‌ای هم به من دادن که نظرات مخالفان تولید علم دینی را منعکس کردن اینا، من به نظرم رسید بار دیگه روی این اصطلاحات تکیه کنم، کسانی دوست داشته باشم مثلا یادداشت کنه، و بعد بر اساس این تعاریفی که عرض می‌کنیم به بررسی این نظرات مخالفین در این جلسه بپردازیم. کلمه علم این معنای لغوی داره که یعنی آگاهی از واقعیت، به معنای که حتی در مورد خدای متعال هم صادقه، خدا عالم است به همه چیز. این معناش اینه که روش تجربی به کار برده یا استدلال کرده، هم خود آگاهی علم است. این معنای لغویه. اما اصطلاحاً اصطلاحات متعدد داره که من چهار تاش که بیشتر مورد حاجت هست اینا را تعریفش عرض میکنم. آقایون به ذهن بسپرن برای اینکه تو ذهن بحث ها سعی کنیم به تعریف واحدی مورد نظر باشه که خلط نشه. یکی یه تعریف این است که علم این است ما تلاش کنیم که واقعیت ها را بشناسیم اونچنان که هست، یعنی کشف واقعیت ها یا پدیده های عینی و روابط اونها با هم دیگه اونچنان که در واقع و نفس الامر هست. علمیم. خب ممکنه کسانی مدعی علم باشند با نظرهای مختلف، او میگه واقعیت این است، او میگه واقعیت اونه. طبق این تعریف یکیش علم است، اوناش علم نیست، جهل. اما کدامش علم است اون باید بگردیم ببینیم راهش چیه که ما بتونیم علم حقیقی را از غیر حقیقی بشناسیم. فرض فرمایید در موضوع این که خدا هست یا نیست، یکی میگه هست یکی میگه نیست، یکی استدلالی داره برای وجود خدا، یکی هم به خیال خودش استدلالی داره نفی خدا. خب تلاشیست برای کشف واقعیت، میخوام ببینم واقعیت هم در واقع خدا هست یا نیست. اما دو نظر مخالفه، آیا این هر دوش علم است؟ طبق این تعریف نه، یکیش علم است. میگه بالاخره یا خدا هست یا نیست، اون گزاره ای که مطابق با واقع است علم است، اون گزاره دیگه هرچند در اون بستر مطرح شده اما این جهل علم. این یه معنای از علم. یعنی اون اعتقادی که مطابق با واقع باشه. حالا اثبات میشه چگونه باید اثبات کنند؟ این مسئله دیگه. یه اصطلاح دیگه این است که ما تلاش کنیم واقعیت را کشف کنیم با روش تجربی. منظور از واقعیت اینجا فقط پدیده‌های تجربی است، برای چیزی که تجربی نباشه که با تجربه حسی نمیشه کشفش کرد. پس موضوع این علم میشه پدیده‌های حسی، فقط پدیده‌های مادی. سعی کنیم که اینها رو بشناسیم با چه روشی؟ شرطش هم این است که با روش تجربی باشی. یک اصطلاح است، اصطلاح متعارف شد، معروف ترین اصطلاح همین باشه. وقتی میگن علم یعنی تلاش کنیم ما واقعیت‌های مادی را بشناسیم با روش تجربی. خب اینم یه اصطلاح است. اصطلاح دیگه این است که ما همین پدیده ها رو میخوایم بشناسیم، اما مقید نباشیم به روش تجربی. اگه یه راه دیگری هم بود برای کشف واقعیت، کشف این واقعیت حسی اما با روش غیر تجربی، اگه ممکن بود، ما نه، اینا در کنم علم هست، برای اینکه واقعی رو کشف میکنیم. برای ما قید روش تجربی رو حذف کنیم. فرق این دوتا این میشه که اگر ما یک واقعیت حسی را که حالا ما اطلاع نداریم، فرض کنید قبل از اینکه این دوربین های کذایی کشف بشه و اینها، پیغمبری خبر میداد که در فلان کهکشانی چند تا ستاره هست، مثلا مربوط به پدیده مادی بود، اما از راه تجربه حسی نبود، مگه تجربه نداشتیم ما نسبت به اون را. پس کشف یک واقعیت عینی است اما غیر از راه تجربه حسی، از راه اخبار یک صادق مصدق، کسی که متصل است به منبع علم الهی، از راه وحی کشف کرده به ما گفته، ما هم یقین داریم که دروغ نمیگه. این هم علم است. این یه اصطلاحی است غیر از اون اصطلاح قبلی. قبلی یه شرط داشت، گفت کشف واقعیت با روش تجربی. این کشف واقعیت به هر صورتی باشه، همین پدیده های مادی، اما از راه دیگری هم اگر اثبات شد اونم علم است. تقیید نشه باشه میگیم حتما باید از روش تجربی باشه. فرق این دوتا در عمل کجا ظاهر میشه؟ خب حالا خواهیم دید توی این نظریات مخالفین که بعضی ها برای اینکه گفتن علم دینی نداریم، گفتن علم یک روش خاصی داره، هر علمی یه متدولوژی مخصوصی داره، و از جمله علوم طبیعی متدولوژیشون تجربی است. شما میگید این مسائل را از راه دیگری غیر تجربه حس کنیم، یعنی غیر از متدولوژی خودش، پس اون علم نخواهد بود. علم اونیست که با این متدولوژی باشه. شما میگید ما از راه دیگری کشف کردیم. ما در تعریف علم گفتیم که علم باید با روش تجربی باشه. شما میگید از راه دیگری اثبات میشه، پس علم نخواهد بود. چون تعریف علم گفتیم این است که باید با روش تجربی اثبات بشه. جوابش اینه که این دو تا اصطلاح هست. خب شما بر یک اصطلاح اینجوری بحث می‌کنید، این نتیجه می‌گیریم اون کسی که میگه علم دینی داریم و این پدیده ها را با یک روش دیگری هم می‌شود شناخت، اون معتقد نه، این قید تجربی لازم نیست. با هم توافق باید بکنیم که بالاخره علم که می‌گیم به چه معنایی می‌گیم. اگه توافق کردیم که در مقام بحثمون علم یعنی اون چیزی که با روش تجربی اثبات میشه، خب طبعا اون چه در قرآن میاد به طبق این اصطلاح علم نیست، برای که با روش تجربی اثبات نشده. اون وقتی که علم دینی هم نخواهیم داشت، علم فقط اونه که با روش تجربی اثبات میشه. اما اگر علم را گفتیم قید تجربی، قید زائد است. ما میخوام واقعیت رو کشف کنیم، بالاخره بدونیم ما چند تا فرض فرمه سیاره در منظومه شمسی داریم، اونو میخوام بدونیم. حالا اگه صادق مصدقی به ما خبر داد، جبرئیل گفت ما در منظومه شمسی فرضاً عرض میبرم چند تا سیاره داریم، باید بگیم نخیر دروغ، این قبول نیست چون جبرئیل گفته. خب واقعی از کشف بشه به هر راهی. یا اگر بعضی علوم بود که هم با روش عقلی قابل اثبات بود هم با روش نقلی. عزیزان شما بزرگان مستنظر هستید. مباحث کلام مباحثی است که روشش تلفیقیه، روشش مزدوجه است. صرفا مباحث کلام نه با عقل تنها اثبات میشه نه با نقل نقل. بعضی مسائل کلام هست فقط با عقل اثبات میشه، اصل وجود خدا. بعضی مسائل کلام هست که صرفا با نقل اثبات میشه، مثل اثبات امامت که شخص علی ابن ابی طالب امام هست. این عقل اثبات نمی کنه، عقل به جز به قضای شخصی خود به خود نمی رسی. این فقط باید نقل اثبات بشه که پیغمبر اون رو نصف فرمودی. بعضی مسائل هم دلیل عقلی داره هم نقلی، مثل مسائل معاد. اصل معاد هم دلیل عقلی داره هم دلیل نقلی داره. پس میشه یک مسئله باشه که از دو راه اثبات میشه، هم با دلیل عقلی هست هم با دلیل نقلی. اونجایش که با دلیل عقلی است بگیم این دینی نیست، اونیش که با دلیل نقلی اثبات میشه بگیم این علم دینی است. به عنوان مثال عرض میکنه. حالا در علوم دیگری هم که چنین چیزی بود، مسئله ای بود مطرح شده با روش تجربی قابل اثباته، در همونجا آیه قرآن هم داریم که همین مطلب رو اثبات میکنه. اگه با قرآن اثبات کردیم میشه علم دینی، اگه با تجربه اثبات کردیم میشه علم غیر دینی. نتیجه‌ش هم یکیست. فرضم اینه که هر دوام یکی را اثبات کنیم. حتی در اینجا هم ما علم دینی و غیر دینی داریم به خاطر اختلاف در روش. چون بعضی از سوالات که مطرح کردن اینه که روش شخص ما نیست، هل علمی روش خاص خودش رو داره؟ نه، بعضی از علم‌ها هست دو روش داریم، با دو متد میشه اثبات بکنیم. خب نمونه عینیش همین علم کلام، مسائلش با دو راه اثبات. اینم یه اصطلاح. یه اصطلاح این دو تا والا دو تا اصطلاح داره علم عرض کرد. اصطلاح سوم اینه که ما اصلا کار به کشف واقع نداریم، اصلا به واقع نمیرسیم. مثل نسبی گرایان یا شکاکان که میگن ما در هیچ جا به یقین نمیرسیم، میگن ما دنبال کشف واقع نیستیم، برای اینکه هیچ وقت نخواهیم رسید به واقع. یه بستری فراهم کردیم ما که کسانی بیان در اینجا تلاش کنن، نظریاتی رو ابراز کنن که گاهی تأیید میشه گاهی رد میشه، نتایج عملی ازش گرفته میشه. علم همین. شما علوم طبیعی که در اختیار بشر هست ملاحظه میکنید، هیچ کس چیز ثابتی نبوده، نظریاتی بوده بعد تغییر کرده. در طبیعیات، در شیمی، در فیزیک، در کیهان شناسی، در طول تاریخ نظریات هست. اما علم یه علم است، علم هیئت است، علم نجوم است، علم فیزیک است، اما نظریات مختلفی وجود داره. هیچ کدومش هم کشف واقع نمی‌کنه. طرف میگه ما مقید نیست که حتی ما کشف واقع بکنیم. یه بستری فراهم شده برای اینکه کسانی تلاش کنن، نظریاتی رو ابراز کنن، شواهدی رو برای تاییدش بیارن، بعدم شواهد دیگری پیدا میشه برای ردش. او همینه دیگه. علم یعنی تلاشی که عالمان میکنند، انجام میدن، خواه موافق واقع باشه خواه نباشه. تا مادامی که مورد قبول واقع میشه و ازش استفاده میکنن، یه نظریه علمی است. بعد میگیم رد شد. نظریه فرض کنید مرکزیت زمین برای عالم، برای عالم میگفتن سابقا، برای اساس این خیلی سارا اثبات میکردن، مردم کارشون هم میگذشت، خسوف و کسوف رو بر همین اساس محاسبه میکردن و پیشبینی میکردن، درست هم در میامد، با اینکه اصل نظریه غلط بود ولی خب برای هم مفید بود، بردانش استفاده میکرد. یا فرض کنید در طب جدید میگن این چیزایی که در طب قدیم میگفتن، اخلاط اربعه و کیفیات اربعه و این حرفا، اینا دروغه. یا اینکه عالم از چهار عنصر تشکیل شده، آب و باد و خاک و آتش و این حرفا، اینجور نیست. عنصرها از صد تا متجاوز، ولی خب بر اساس همینها خیلی مسائل را حل میکردن، بحث میکردن، نتیجه میگرفتن. در طب، در جای دیگه هم مردم قرنها مردمشون با همین طب و اینا هم از معالجه میکردن. حالا خیلی ها باز معتقد شدن که الانش هم اونا کاربرد داره و طب سنتی رو باید احیا کردن. ما خیلی مقید نیستیم واقع چیه. میخوام یه تئوری های مطرح بشه، با یه سلسی تنظیم بشه، فرمول هایی به دست بیان، ازش استفاده کنیم در زندگی. با بیماری ها مراجعه کنیم، خسوف و کسوف را بتونیم پیش بینی کنیم و چیزهای دیگری. علم همینه، حتی کشف واقع هم ملاک علم بودن علم نیست، همین که تلاشی بشه در جهت پیدا کردن فرمولی برای روابط پدیده ها که از اونا در زندگی ازش استفاده کنیم. یعنی اصطلاح همه این اصطلاحی که عرض کردیم به نحوی مرتبط بود با تلاشی که برای کشف واقع یا فواید یک پدیده انجام میگیری. به هر صورت در واقع این تعریفی بود برای علوم توصیفی، علومی که واقعیت ها را توصیف میکنه. اصطلاح چهارم این است که اضافه کنیم بر محتوای علم دستورالعمل ها را، بگیم بعد از اینکه ما پدیده ها را کشف کردیم، دستورالعمل هایی که بر اساس اون کشف پدیده ها میدیم یا آگاهی از اون فرمول ها میدیم، اون دستورالعمل ها هم جزء علم است. طبق اصطلاحات قدیم، اون سه اصطلاحی که عرض کردیم، علم طب این است که ما درد رو بشناسیم و درمانش بدونیم چی هست، بدونیم که برای این درد این دارو مؤثر است. اما حتما به مریض توصیه کنیم که تو این دارو را بخور، تجویز کنیم، این دیگه جزء طب نیست. طبق اون تعریف، تعریف چهارم اینه که نخیر، دستورالعمل هاشن جزء علم هست. فرقش با اون اصطلاحات قبلی میشه، خصوص در روانشناسی ما یه وقت پدیده های روانی را شناسایی میکنیم، عواملش را که چرا این پدیده در برای روان انسان تحقق پیدا میکنیم و چی میتونه تغییرش بده. تا اینجا علم است طبق اصطلاحات قبلی. اما مشاور روانی بهش میگه که شما برای اینکه این تغییر رو در خودت ایجاد کنی از این فرمول استفاده کن، نسخه میده بهش، میگه برای اینکه مثلا مبارزه با افسردگی بکنی، این از این مشروباتی که 20% الکل داره استفاده کن، این خوبه برای این. تجویز میکنه که شما از این شربتی بخور که 20% الکل داره. این دیگه علم روانشناسی نیست به اون سه اصطلاح، علم روانشناسی بود که الکل چنین تأثیری را دارد، اما اینکه بهش دستور بده که تو این کار را بکن، این نیست. ممکنه کسی با اینکه میدونه الکل این تأثیر را داره، اما بدونه که ضررهای دیگری هم داره، که بگه چون اون ضررها را داره نکن. ضرر به علم بودنش نمیزنه. کشف این که این الکل چنین تأثیری را دارد یه مسئله علمی است، اثبات میشه، اشکالی هم نداره. اما تجویز این که تو از این شربت الکلی استفاده کن، اون منوط به یک نظام ارزشی خاصی، اون فراتر از علم است. اون همون گرایش هایی است که افراد دارن، گرایش های شخصیشون، گروهیشون، دینیشون، اقلیمیشون، نژادیشون، آداب و رسومشون، هم جهات مسائل ارزشی که دخالت کنار علم یا بر علم سوار میشه یا به علم زمینه میشه. حقیقتا اینها جزء علم نیستن. در اقتصاد خب ملاحظه میفرمایید، ما در اقتصاد یه بحث هایی داریم در اینکه این پدیده های اقتصادی که در جامعه تحقق پیدا میکنه علتش چیه و چگونه میشه با اینها مبارزه کرد یا تغییری داد. اصل اینا این علم اقتصاده، مثل فرمول های ریاضی. اما یه وقت هست که اقتصاددان میاد برای این جامعه یک فرمول خاصی را تجویز میکنه، میگه شما برای اینکه مبارزه با گرانی ها بکنین، گرانی ها در اثر افزایش نقدینگی در جامعه پدید آمده، یک کاری کنید افزایش نقدینگی قبض بشه، بانک ها بتونن پول ها رو جمع کنن، پول دست مردم کم باشه، مردم خریدشون کم میشه، جنس ها قیمتش میاد پایین. برای مبارزه با گرانی ها یک سیاست انقباضی را پیشنهاد میکنن به دولت ها. یکی از راه هاش اینه که مثلا بانک ها سودشون رو بالا میبرن، مردم رغبت پیدا میکنن که بی زحمت پولشو میذارن تو بانک سودش بگیرن، میرن پولشو میخوابونن تو ماه. این سرمایه پول دست مردم کم میشه، وقتی کمتر شد خرید کمتر میشه، وقتی تقاضا کمتر شد برای خرید قیمت میاد پایین. این نوع مبارزه با گرانی است. این یه راهشه. راه های دیگری هم هست. این که فلان اقتصاددان چه راهی را برای مبارزه با تورم، با گرانی، با بیکاری، با سایر مسائل اقتصادی انتخاب بکنه، مثل نسخه دادن پزشک میمونی. علم پزشکی یه علم است، اما این پزشک این نسخه رو تجویز میکنه، یه پزشکی دیگه نسخه دیگری تجویز میکنه، اون یه جهتی را میبینه، اون یه جهت دیگری را میبینه. نسخه ها مختلف است، اما علم یکیست. در حقیقت نسخه ها علم نیست، علم همون کشف رابطه بین این پدیده هاست، تأثیری که این ماده شیمیایی در بدن داره، این علم است. اما تو از این ماده استفاده بکنی یا نکن، این دستور، این جزء علم نیست. ولی طبق بعضی تعاریف چرا علوم دستوری داریم ما؟ بعضی علوم اصلا که هم ماهیتشون دستوریست، مثل اخلاق، چه کار باید کرد چه کار نباید کرد، اصلا ماهیتش دستوریست. ولی بعض علومی هست هیچ ماهیتشون دستوری نیست، مثل علم پزشکی. تو علم پزشکی نه خواهی که تو باید چنین بکنی یا نکنی، علم پزشکی رابطه بین بیماری و درمانشو نشون میده. این پزشک هست که بر اساس شناختی که از طرف داره، محیط داره، این چقدر پول داره، آدم فقیریست، ثروتمندیست، چه دارویی برای مناسبتر از مزاجش، چجور مزاجیست، پیر جوان فلان، مجموعاً اینا رو لحاظ میکنه، این نسخه خاصی میده. اون دیگه جزء پزشکی نیست، اون یک چیزهایی برخواسته از علوم پزشکی، اما به زمینه یک گرایش های ارزشی، ملاحظات شخصی، گروهی، صنفی، محیطی، اقلیمی، اینا دارش دخالت میکنه. به خصوص در روانشناسی و همینطور در جامعه شناسی اون جهات دستوری امروز شده جزء علم، کمان که اقتصاد همینطوره. در اقتصاد فقط وقتی از اقتصاددان مردم انتظار دارن که راهکار بده، بگه چه کنید الان، یعنی دستور بده. اون که علم اقتصاد، علم اینا اقتصادا داره، علم میگه آقا رابطه این گرانی با فلان پدیده این چنینه، نقدینگی زیاد موجب گرانی جنس میشه، این علم اقتصاد. اما حالا چه باید کرد؟ این ملت در این شرایط، در این زمان، در این فصل چه کار باید کرد؟ اینا یک جهات ارزشی است که باید زمینه میشه بهش طبق اون نسخه داده بشه. اما اگر گفتیم نه، همه اینا علم است، تمام دستوراتی هم که برخواسته از زمینه های علمی هست، اینا هم جزء علمه. ولذا علم رو میگیم دو بخش هست، علم دستوری و علم توصیفی. این هم یه اصطلاح عام هست که علم اعم است از کشف پدیده ها و دستور برای تغییر آنها، توصیه برای تغییر آنها، توصیه خاص. خب این چهار استران، یعنی استران دیگه هم داره دیگه، خیلی میخوام گسترش بدیم بحث هم. این چهار تا استران رو برای علم در نظر داشته باشید. دین یعنی چه؟ چهار تا تعریف هم برای دین عرض میکنیم، اینا رو در نظر داشته باشید. دین به این معنایی که ما خودمون در مورد دین اسلام و جامعه خودمون رو اینا مطرح میکنیم، این برامون مفهومش روشنه. بر اساس همین تعریفی که از دین داریم خودمون، میگیم دین سه بخش از اعتقادات است و اخلاق است و احکام عملی. مجموع اینا رو میگیم دین. پس یه بخش از اینها شناخت یک هست‌هایی است. اعتقادات یعنی بدانیم خدا هست، ملائکه هست، قیامت هست. این هست‌ها یه بخشی از دین رو تشکیل. یه بخش دیگر یه ارزش هاست که جمعه خوب و بد داری، فقط هست ها نیست. و ببین آخه به اونایی که دستور عمل های خاص است، نماز صبح دو رکعت بخوان، اگه سه رکعت بخوانی باطل است. زکات رو این مقدار باید از مالت جدا کنی، با این شرایط به اون مصرف باید برسانی. این کشف واقعیت نیست، دستور عمل اجرایی است مبتنی بر ارزش های خاصی است. مجموع اینا دین. پس دین تنها هست ها نیست، تنها باید ها هم نیست. میتونیم بگیم باید هاییست مبتنی بر یک نظام ارزشیه، برخواسته اون نظام ارزشی از باورهای خاص. ما کدوم باورهاییست که در نظام ارزشی و نهایتاً در دستورالعمل‌های دین مؤثر هست؟ اون نظام ارزشی که با تبابعش راه سعادت حقیقی رو به انسان نشون میده. از اون جهتی، اون باورهایی که بر اونا منشأ ارزش‌هایی میشه که اون ارزش‌ها تعیین بکنه احکام عملی خاصی را، که مجموع اینها به انسان نشون بده که چه کار بکنی به سعادت ابدی میرسی، اینا میگیم دین. البته میگیم دین حق. دین‌هایی که این کارا نمی‌کنن اما اسم دین رو دارن میگیم دین باطل. این یک تعریفی است که ما برای دینی میکنیم که خودمون قبول داریم و این سه مرحله را براش قائل هستیم. هم مشتمل بر هست هاست و هم مشتمل بر باید ها. اما تعبیرهای اصطلاحات دیگری هم هست. یه اصطلاح دیگری که گاهی در ادبیات خود ما هم به کار میبریم، وقتی میگیم دین یعنی اون چه در کتاب و سنت هست، یعنی اون چه با دلیلهای تعبدی اثبات میشه. این مطلب عقلی است یا دینی است؟ دینی رو در مقابل عقلی به کار می‌بریم. دینی که میگیم یعنی اونی که از راه وحی اثبات شد. دین را مساوی با وحیانی می‌گیم. یه اصطلاح است. طبق اصطلاح اول اون باورهایی که اثبات می‌کردیم ممکن بود بعدش اصلا ربطی به وحی نداشته باشه، صرفا با عقل است. از اون طرف بایدهایی هست که صرفاً از وحی اثبات میشه، عقل راهی نداره. همه اینا دین بود. بنابراین برای اثبات مسائل دینی متد واحد کارایی ندارد. بخشش باید با عقل اثبات بشه، بخشش باید با وحی اثبات بشه. کمک های دیگری هم هست در زمینه های عرف و سیره و عقلا و از این چیزها هم کمک میکنه برای کشف اراده الهی بر. پس برای دین به این معنایی که ما میدونیم روش واحدی نیست، روش مزدوجی است از چند چیز، چون خود محتوای دین امور مختلفی است. عقایدش یک جور هست، هست هاست، این باید با برهان اثبات بشه. ارزش هاست، مورد اختلاف گاردش های از واقعیت برمیخیزد یا نه. احکامش هم که دستورات الهی است، ما عقلمون خودمون نمیرسه به همش، باید از راه وحی برامون اثبات بشه. پس نمیتونیم بگیم دین با یک متد اثبات میشه، باید بگیم هر بخشی از دین متد خواست، یا حتی متد مزدوجی داره. من چون که عرض کردم اعتقاد به معاد هم با عقل اثبات میشه هم با نقل. اگر کسی ادعا بکنه که هر یک از این مقولات آقا یک روش داره، علم یک روش داره، دین یک روش داره، فلسفه یک روش داره، و ادعای دروغی است. بسم الله دین، این دینی که ما داریم همه میشناسیم، باورها هست و ارزشها هست و احکام عملی، هر کدومش هم با یه متدی باید اثبات بشه. بعضی هاش هم با دو روش اثبات بشه، هم با عقل هم با نقل. موضوعاتش را حالا میخوام باید به طرف قبله نماز بخونیم. قبله کجاست؟ باید با ابزارهای علمی اثبات بکنیم. ابزاری که علم علوم تجربی اونا رو اثبات میکنه، جهت قبله رو بشناسیم با قطب نما، این کار علمی است. البته ممکنه ما حتی قبله رو هم با وحی اثبات بکنیم، ثابت بشه که پیغمبر اینجوری نماز خونده، اون قبله برای ما ثابت بشه. در مسجد کوفه ثابت بشه که امیرالمومنین در این محراب نماز خونده، برای ما ثابت میشه قبله چی. نشد با قدر ما اثبات. پس نظر هم میشه اثبات. اما علم را اگر گفتیم صرفا چیزیست که با روش تجربی اثبات میشه، فقط اونی که با قدر ما اثبات میشه علمی میشه. اگر دیدیم امیرالمومنین هم یه جایی نماز خون، میگیم این علمی اثبات نشده هنوز، من باید برای بشه علمی اثبات کنم قبله کجاست. خود پیغمبر هم دیدیم یه جایی نماز بخونه، این علمی نیست. علمی اون وقتی که با قدر ما با ابزار علمی اثبات میشه. خب اصطلاح هست، اشکالی نداره کسی اینجور بگی، اما بدونیم این دو اصطلاح هست. پس اصطلاح دوم دین یعنی اون چه در منابع دینی آمده است، در قرآن و سنت آمده. خود این دوتا اصطلاح است، دو بخش میشه. یه وقت میگیم همون چیزهایی رو که در تعریف دین گفتیم که باورها و ارزشها و دستورالعملهایی است که ما را به سوی سعادت ابدی رهنمود میشه، اونها اگر در منابع چه در منابع دینی اثبات شد میشه دین. یه وقت ممکنه یکی عام‌تر بگیم، بگیم اون چه در کتاب و سنت اومده ولو مستقیما ارتباطی هم با اینا نداره. خود در قرآن اومده که وجعلنا فوقکم سبع طرائق، یا آسمان ها رو میگه سبع انطباقا، هفت آسمان. ما نمیدونیم آسمان هفت یعنی چی، اما اینکه آسمان هایی که قرآن میگه هفت هست، این با دلیل تعبدی اثبات میشه. اینو میشه علم دینی، چون تجربه که یعنی هفت آسمانی رو ما اثبات نکردیم، هنوز نرسیدیم بهش، فقط با دلیل نقلی اثبات میشه. ولی میشه گفت این دین است، چون دو منابع دینی آمده. ولی حالا این دخالتی در سعادت و شقاوت ما نداره. حالا آسمان ها هفت باشه یا شیشتا، در اینکه ما باید اطاعت خدا بکنیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم، تأثیری نداره. بله، چون میدانیم خدا گفته، معتقدیم که خدا دروغ نمیگه، باید بدونیم این راست. اون که خدا اراده کرده درست، اون یه حرف دیگه نیست. این بلعرز این تصدیق لازم، اما خود محتوای دین نیست. محتوای دین رو تعریف کردیم، گفتیم باورها و ارزشها و احکام عملی که راه سعادت رو به ما نشون میده. یعنی اون چه در هدایت ما دخالت دارد دین است. اگر چیزی بیان شده در کتاب و سنت به مناسبتی تفضلن ذکر شده، به مثال ذکر شده، کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، مثل قرآن ذکر، این دیگه جز دین نیست. مثل دیگه جز دین نیست، ولی در قرآن آمده. این اصطلاح میگه اون چه در قرآن و سنت آمده دین است. اصطلاح این دو تا اصطلاح، یکی اون اصطلاح به معنای باورها و ارزشها و احکام عملی که در راه هدایت به کار میره، دوم اصطلاح دین یعنی اون چه در کتاب و سنت آمده. پس اگر چیزی با دلیل عقلی اثبات شد، این دینی نیست. اصل اعتقاد به خدا دینی نیست، اون فرادین است، چون فقط با عقل اثبات میشه. وجود خدا رو که نمیشه با خدا با قرآن اثبات کنه. قرآن فرع این است که خدایی باشد تا وحیی بر پیغمبر نازل کند. با کلام خودش که نمیشه وجود خودش را اثبات کرد. به هر حال اصطلاح سوم در دین این است که کسانی معتقد باشند به ماوراء طبیعت، که غیر از این عالم طبیعت یا عالم دیگری هست و میشه فی الجمله با اون ارتباطی برقرار کرد. حالا اون عالم خدای واحد است، جنیان هستند، ارواح خبیثه و طیبه هستند، هر چه باشه بالاخره چیزی فراتر از عالم طبیعت، اعتقاد به ماورای طبیعت و ارتباط با اون، تا شامل ادیانی مثل بودیسم و اینا هم میشه. یا از این وسیع‌تر اعتقاد به امر قدسی، یعنی یه سلسله اموری را آدم بگه اینا مقدسند، اینا نباید دربارش تشکیک کرد، چونه چرا نداره، نه همینجوری باید پذیرو بود. این میشه دین. یه اصطلاحی که گفتن از غربی ها دین رو یو تعریف کرد. خواستن یه معنایی رو برای دین بگن که شامل همه ادیان بشه، از بت پرستی، توحید، تثلیث، ثنویت، انکار خدا، انکار نبوت، همه اینا رو شامل بشه. چی بگن؟ یه همچی تعریفی کردن، گفتن اعتقاد به امر قدسی. خب معنای لغوی این دین در واقع همینه، لکم دینکم ولی دینی، یعنی هم دین من دین است، هم دین شما که بت پرستی دین است. اینا یعنی آیینی که اینا محترم میشمارید و بهش عمل میکنید. خب معنای لغویشه، اما کسان اینو به عنوان یک اصطلاحی در ادبیات علمی و فلسفی به کار گرفتن. این چهار تا اصطلاح برای دین، ما چهار تا اصطلاح برای علم گفتیم، چهار تا اصطلاح برای دین. واژه سوم ما ترکیب این دو تاست، علم دینی. این یعنی چی؟ این توصیف علم به دینی یعنی چی؟ یه اصطلاح، اینم چهار تا اصطلاح، علم دینی به چهار معنا میتونیم بکار. یه معنا این است که بگیم هر علمی که دستاورداش، نتایجش، قضایای اثبات شدهش مخالف با محتوای دین نیست، میگیم این علم دینی است، یعنی دین باش مخالف نیست. همین است. نظریات که مختلفی که در فیزیک هست، در شیمی هست، در گاهی هم تغییر هم میکنه دو اینا، پس که قانون بویل، قانون لاوازیه، نمیدونم نسبیت انیشتن و امثال اینا، و همه اینا علم است. من چه تنافی هم با دین ندارم، همین علم دینی است. اما اگر یه جایی چیزی گفت که خلاف نص قرآن است، اون میشه غیر دینی یا ضد دینی. قرآن یه چیزی رو اثبات میکنه، اون چیز ضد اونا، میگه اینجور نیست. یا مطلبی رو اثبات میکنه که با قرآن نمیسازه به هیچ وجهی. نه برداشت ما مختلف هست، واقعا ثابت میشه که معنای این آیه این است، مطلبی هم که علم میگه اینه و این دوتا با هم نمیسازه، تناقض بینش. این علم غیر دین است. اما غیر از این هرچی باشه، وقتی مخالفتی با دین نداره، علم دین است. اصطلاح دقیق تری از یک به از این هم میشه فرض کرد که نه تنها مخالف نیست، بلکه تأییدش هم در دین شده. این دیگه اخص میشه از اون قبلی. اصطلاح دیگری که برای علم دینی به کار میره این است که بگیم اگر یک سلسله مطالب علمی ما از راه منابع دینی به دست بیاریم، یعنی در واقع روش اثباتش روش نقلی و روش تعبدی باشه. همینطور که عرض کردم مسائلی هست اصالتا ارتباطی با دین نداری، اما دین اومده اونا رو بیان کرده و اثبات کرده و ما چون به آورنده دین، به پیغمبر معتقدیم و را مخبر صادق میدونیم، یقین داریم مطلب همینطوری. ما علم داریم به این مسئله، به حل این مسئله، چون قرآن گفت، چون روایت متواتر گفت. این میشه علم دینی. علم است. خب این علم با کدوم اصطلاحی؟ چشم چهار تا اصطلاح علم است. اون علمی که اصطلاحش این بود که باید با روش تجربی اثبات بشه که این دینی یا غیر دینی نداره، اون وقتی میشه گفت این علم دینی یا غیر دینی که اصطلاح علم را به اهم از اون چه با روش تجربی اثبات میشه به کار ببریم. چون اینجا فرض نه با روش تجربی اثبات نشده، میخوام بگیم چیزیست که با قرآن اثبات شده. حالا خواه روش تجربی هم بیاد تأیید بکند یا نکند، هنوز اثبات نشده. خب میدونیم ما خیلی چیزا هست که در شهر مثلا نه شده از استفادهش، نجس تلقی شده و اون وقتهایی که میگفتن نجسه، دلیل علمی برای نجاستش، برای لزوم احتراز ازش نبود. معروف حالا اینا مسئله هاییست که جنبه عمومی داره، عرض میکنم تکیه نمیکنم روش. میگفتن که مثلا آب دهن سگ را نمی گفتن که چه پلیدی داری با دهن آب دهن گربه چه فرق می کنی. هیچ دلیل علمی نبود برای این که آب دهن سگ پلیده، اونم اونجور پلیدی که اگر آب بخوره از ظرفی باید چند بار خاکبانش کنه. بعدها بعد از صدها سال اثبات شد که آب دهن سگ میکروبی داره که جز با خاک کشته نمیشه، حتی با شستن عادی با آب هم پاک نمیشه. خب قبل از اینکه اثبات بشه برای مسلمانان یه مسئله علمی بود که بله واقعا آب دهن سگ پلیده، بعد ازش اعتراض کرد به هیچ دلیل تجربی نداشت. بعدها علم ثابت کرد که چنین چیزی هست، یعنی این مسئله دو راه اثبات شد، هم از راه نقل قبلا از راه وحی اثبات شده بود، بعد از راه تجربه اثبات شد. میگیم این علم دینی است، این مطلب این مطلبی است که با علم دینی اثبات شد، یه اصطلاح است. یک اصطلاح عام‌تری هم گفتند که شما هر علمی که معنی کشف واقع هست، اینجا علم، ما هر واقعیتی رو از هر راهی کشف کنیم، یه وقت از با نظر الهی بهش نگاه میکنیم یا با نظر طبیعی و مادی. شما همه مسائل فیزیک را، شیمی را، مکانیک را و سایر علوم را، حالا به خصوص علوم پایه را عرض میکنم برای اینکه کمتر درش اختلاف باشه، یه وقت با این نظر نگاه میکنید که برای انفجاری در عالم پیدا شد و این موجب پیدایش این عناصر مختلف شد و یه مجموعه ازش هم شد کره زمین و تحولاتی درش پیدا شد تا موجود زنده و الی آخر، همین پدیده انفجار ماده و پیدایش اتفاقی کره زمین و بعدش هم موجودات زنده. همین مسئله را اگر حتی انفجارش هم را بگید، زمینه فراهم شدن برای پیدایش موجود زنده هم را قبول کنید، اما همه را بگید این تدبیر الهی بود، خدا این تدبیر را کرد، این طرح را ایجاد در نظر گرفت، عالم را این چنین آفرید، همین علم میشه علم دینی. پس دینی بودن یا نبودن یک علم بستگی به نگاه ما داریم. اگر به این روابطی که بین پدیده ها هست، این سلسله علل و معلولاتی رو که ما تنظیم میکنیم در علوم، اگر اینا رو با دید الهی بهش نگاه کنیم میشه علم دینی. اگر به نظر مادی بهش نگاه کنیم، ارتباطش با خدا حذف کنیم، میشه علم غیر دینی. بعضی از بزرگان یه همچین چیزی را، نظری را ابراز کردن، اصطلاحی است، هیچ ضرری نداره کسی این اصطلاح رو بکار ببره، اما بخیر بدونیم این با اصطلاحات دیگه فرق داره، جا به جا قاطی نکنیم. طبق این اصطلاح یه احکام یه لوازمی داره، طبق اصطلاح دیگه لوازم دیگری داره. طبعا اصلا این بحث وقتی مطرح میشه که علم واقعا کاشف از واقع باشی، اما نظریات ظنی که هر روز تغییر میکنه، این چجوره میتونه علم الهی باشه، کشف واقع باشه؟ و این کشف از اراده الهی است، چه شناخت فعل الهی است، چه فعل الهی، ما شناختی پیدا نکردیم، شناخت ابدی بود. فرض این است که ما با تجربه بتونیم یک علم صحیحی مطابق واقع به دست بیاریم، اون وقت دو نگاه بهش میکنیم، یه نگاه ارتباطش با خدا و تدبیر الهی و تقدیر خدا، و یک نگاه طبیعی و بگیم این اثر اتفاق اینا تصادفا اینجوری شده. این میشه علم غیر دینی، اون میشه علم دینی. این هم یه اصطلاح. پس ما چهار اصطلاح برای علم بود، چهار اصطلاح برای دین گفتیم، چهار اصطلاح هم برای علم دینی. هر کدوم از اصطلاحات هم احکامی داریم. مواظب باشیم در بحث هایی که میشه بعضی رد میکنن اثبات میکنن، ببینیم این کلمه علم را به چه معنا به کار میبرن، طبق کدوم از اصطلاحات هست، طبق یه اصطلاحگاهی درسته اما طبق اصطلاح دیگری غلطی. خود ما بنا داریم بر این که علم را به معنای کشف واقع، حالا برای این که با فلسفه و با اینها هم فرق داشته باشیم، این کشف پدیده‌های خاص از راه روش از روش تجربی یا غیر تجربی، یعنی قید تجربی درش نمی کنیم تا بگیم ممکن است یه چیز دو تا روش داشته باشیم، یکیش علم دینی است، یکیش غیر دینی. اما اگر گفتیم علم آن است که باید با روش تجربی اثبات بشود، اصلا ما علم نه دینی داریم نه غیر دینی، ارتباطی نداره با دین. ما یک رابطه ای را بین دو پدیده از راه تجربه میخوایم کشف کنیم، یا کشف میشه یا نمیشه. کسی معتقد به خدا باشه همینه، منکر خدا باشه کما که ریاضیات هم اینطوره، دو تا چهار تا که دیگه خدایی و غیر خدایی نداره. قائل به خدا باشه و دین حق و اسلام و مذهب تشیع دو تا چهار تا است، منکر همه اینا هم باشه با دو تا چهار تا است. این ارتباط بین دو ضرب در دو، این عنصر دین درش دخالتی نداره. اما اگر گفتیم اثبات پدیده‌ای منتها دلیل میخواد، دلیلش یه وقت دلیل وحیانی است، اون میشه بگن علم دینی است چون دلیلش وحیانی است، روش اثباتش روش وحیانی است. غیر دینی است یعنی روش اثباتش غیر از منابع دینی است، روشی است که همه مردم بیدین ها هم میتونن ازش استفاده کنن. برای این اساس میشه علم رو تقسیم کرد به دینی و غیر دینی. اما علم گفتیم یعنی کشف یه واقعیت، یعنی رابطه دوره پدیده، یعنی یه فرمول، مجموع این فرمول ها میشه علم فیزیک. این فرمول ها را هم آدم معتقد به خدا میتونه معتقد بشه، هم منکر خدا، بیش فرقی هم نیم. پس دیگه داره بگه که علم را چگونه معنا کنیم. اگر گفتیم علم آن است که با روش تجربی اثبات بشه، اصطلاح ما اینه، ما هر وقت علم میگیم یعنی این جهل استلاک معونه نداره، من قانونی و شرعی هم نداره. میگیم استلاک هر وقت علم میگیم یعنی اثبات پدیده ها از راه دلیل تجربی. خب وقتی با رأی تجربی هست هیچ چی دیگه دخالت داره در این چارچوب. من چه گرایشی دارم؟ خب گرایش من از ربطی به علم نداره، من به علم این نگرش را دارم. پس منهای نگرش من علم هست سر جای خودش، من این علم را با این نگاه بررسی میکنه. اون کسی که منکر خدا هست با این نگاه دیگری، اما خود محتوای علم نه این نگاه درش دخالت داره نه اون، خود اون فرمول ها علم هست. نگاه نگاه ناظر است، ناظر خارج از علمه، منم که با این نگاه دارم به علم نگاه میکنه، نگاه من دیگه دخالت در خود علم نداره، یک نگاهی است خارج از ماهی. بل عرض میشه گفت، خب مجازر خیلی چیزا میشه گفت، اما حقیقتا اگه علم را خود اون فرمولا دانستیم، نگاه من تأثیر نداره در اینکه بگیم اون محتوا ماهیتش تغییر میکنه. محتوا ماهیتش همون فرمولا هست دیگه، از فرمولای ریاضی. بله، حتی در مسائل ریاضی هم میتونم بگم خداست که این نظام را برقرار کرده که این روابط بین اعداد بین کمیت ها پدید میاد. سینوس ها اینجور محاسبه میشه، کوسینوس ها اینجور تغییر، خدا این کار، اما این ماهیت فرمول تغییر نمیده. نگاه من جز علم نیست، نگاه به علم است. پس خود علم نه دینی است نه غیر دینی. اما علم را اگر گفتی فقط همون فرمول هاست، همون بستر است. ولی اگر کسی گفت نه این نگاه هم دخالت داره در علم، اون وقتی ما میگیم علم که با این نگاه باشد، تعریف اصطلاح است، من میتونم این اصطلاح را جعل کنم برای خودم، ولی این غیر از اون چیزیست که متعارف مورد بحث است. که ما علم دینی داریم یا نه و حالا علوم دانشگاهی رو بخوایم دینی کنیم چیکار کنیم؟ خب صاحب این نظر میگه آقا شما به همین علوم نگاه الهی بکنی، اون شد الهی، هیچ تغییری نمیخواد بکنه، همه چیز سر جای خودش هست. شما میگید ما همه اینا رو به عنوان اینکه فعل خداست تماشا میکنن، خب میشه الهی، میشه دینی. اگه با نگاه علم فرق میکنه دینی و غیر دینی میشه، شما نگاهتون رو عوض کنید، علم تغییری نمیکنه. اما اگر گفتیم علم قوامش به تا تجربی بودن روش است. اگر ما مطلبی را از راه وحی اثبات کردیم دیگه طبق اون تعریف علم نیست. اما اگر گفتیم علم مطلق کشف واقع است، خواه با روش تجربی باشد، خواه با روش عقلی، خواه با روش نقلی، خواه با روش تاریخی، خواه با روش وحیانی، حتی خواه با شهود و کشف، اگر واقعیت کشف کردم علم است. اگر علم را اینجور تعریف کردیم، بله اون وقت روش های متعدد داره و میتونه طبق این روش هم اسم های مختلفی بگیره، علم دینی، علم عرفانی، علم مادی، علم ضد دینی. خب حالا با توجه به این تعریفات من باز تأکید میکنم این اختلاف تعریفات رو تو بحث ها فراموش نکنم. تا اندازه که وقت باقی باشه من مقداری از این نظرات مخالفین رو بخونم و ببینید که با همین اختلاف در اصطلاحات پاسخ داده میشه یا نه. چی میشه نسبی؟ شما در هر علمی که من که به زبان فارسی صحبت میکنم این نسبیه؟ خب میگم شما با زبان فارسی بخواد صحبت کنید یا عربی این نسبی میشه معرفت؟ من اصطلاحشو دارم میگم مثلا هنون برای نسیم به یکی چی هست. اصطلاح مثل اینه که بگم زبان فارسی حرف میزنیم و زبان انگلیسی. نه خیر، فقط اصطلاح داره تفاهم بکنیم ما. من نگم علم اوزان بگم معنیش منظورم انگور باشه اون یکی بگه انگور. خب توافق کنیم در اصطلاح ما ببینیم اختلاف همون سر چیه. نمیگم مبتنی برای نظریات ما نخواستیم وارد محتوای بحث بشیم. ما خواستن در مقام بحث کردن مواظب باشیم خلط اصطلاح نکنیم، مغالطه میشیم. یه جایی به جایی که مثلا فرض کنم من میگم در این با هم صحبت داریم میگم من یه چیزی، شما میگید آقا چیز یعنی پنیر. آقا چیز در زبان انگلیسی یعنی پنیر، ما داریم فارسی با هم صحبت میکنیم. هر زمان اینه که اگه چیز میگیم بگیریم چیز به زبان فارسی داریم میگیم یا به زبان انگلیسی. اصطلاحمون رو تعیین کنیم، طبق این اصطلاح با هم بحث کنیم. من میگم یه چیزی، شما میگی نه این چیز نیست، چیز دکنه لبنیاتی دارن. خب چیز هست اون به زبان فارسی چیز هست، شیئی هست. چیز نیست یعنی به زبان انگلیسی چیز نیست. این دعوان رو داره که از کلم غالب اختلافات برمیگرده به اختلاف در این منازعات مشترکات لفظی. اینا رو از هم جدا کنیم تا در محتوای بحث محتوایی وقتی بخوایم بحث بکنیم بدونیم طبق چیم داریم میگیم به هم دیگه. من یه چیزی نگم شما یه معنی دیگه بفهمید. بسیاری از این اختلافات مال اینه، اون کسی که منکر هست یه چیزی رو نفی میکنه، اونی که مثبت هست چیزی دیگری رو داره اثبات میکنه. در واقع تنافی اون چنانی نیست. اصطلاح لفظ الفاظ فرق میکنه، اون این لفظ رو نفی میکنه، اون لفظ رو لفظ دیگری رو اثبات میکنه. باید با هم قرارداد کنیم، بگیم ما که تو این داریم با هم بحث میکنیم علم را به چه اصطلاحی به کار میبریم. عزیز من زبان اعتباره، من که فارسی صحبت میکنم مگه اعتبار نیست؟ قرارداد نیست؟ بدون این قرارداد میتونیم با هم تفاهم کنیم؟ من ضمن فارسی شما اصطلاحات انگلیسی به کار ببرم درسته؟ باید قرارداد کنیم، با زبان فارسی صحبت کنیم، قرارداده. اما تفاهم همینه، ما باید طبق قرارداد با هم تفاهم کنیم. ولی من یه لفظی میگم یه معنی ارائه میکنم، شما یه معنی دیگه ازش میفهمید، این کی به نتیجه میرسیم؟ بعضی گفتن که آقا علم دینی غلط هست به این دلیل. دلیل اینه، هر علمی موضوع معینی دارد. موضوع علم اختیاری نیست. مثلا هستی شناسی یا گیاه شناسی یا انشناسی موضوع معینی دارد. اون موضوع هم تعریف معینی دارد. تا اینجا که هر علمی موضوع معینی دارد، این مورد قبول، این توافق همه فریختگان عالم است که علوم را به موضوعات تقسیم میکنند. حالا ما هم همین را میپذیریم، هیچ اشکالی نداره. از اینجا که میفرمایند که هر موضوعی تعریف معینی دارد، این تعریف را کی کرده؟ یکیش انسانشناسی بود. کی باید بگه موضوع انسانشناسی چیه؟ خب کسانی میگن موضوع انسانشناسی همین بدن است که شما میبینید. ما میگیم موضوع انسانشناسی این یک بُعد کوچکی از انسان است. بُعد بزرگترش یک بخش نادیدنی است به نام روح. حالا انسان کدوم از ایناست؟ موضوع انسانشناسی کدومه؟ ما که از حقیقت انسان میخوام صحبت کنیم، راجع به معادش، راجع به ارزش‌هاش، راجع به قربش، مکانتش، کرامتش، اینا مال این بدن نیست. بدن که قربینا رو نداره. اون کسی میگه نه خیر، انسان همینه، تعریف معینی داره، یعنی جنس دو پایی که چنین و چنانه. میگه کی این تعریف کرده به شما؟ اصلا بحث سر همینه که حقیقت انسان چیه؟ اگر ما انسان را همین موجود مادی داریم، با نوع حیوانیست خیلی زود در این مدتی متولد میشه، بعدم میمیره، میپوسه، میگنده، تموم میشه. اصلا دیگه جایی نداره که راجع به ارزش ها و حیات ابدی و پاداش و کیفر و این حرفا صحبت بکنیم. بله موضوع معین داره، اما شناخت اون موضوع اینجوری نیست که با تعریف شما معین بشه. شما یه تعریفی دارید از انسان، ما یه تعریفی داریم. اگه بخوایم بحث کنیم، بگیم انسان به این معنا چنین است. مایی که میگیم انسان کرامت دارد، عمر ابدی دارد، قرب به خدا پیدا میکنه، یعنی انسان روحدار. شمایی که میگید اینا خیالاته، یعنی همین انسانی بدن. پس شما راجع به یه چیزی صحبت میکنیم، ما راجع به چیز دیگه داریم صحبت میکنیم. اسم هر دوش مشترک انسانه. بیایید تعریف کنیم، یعنی توافق کنیم بر تعریف. شما نگید تعریف همونه که من میگم، بگیم شما اینا به عنوان تعریف شما میپذیرید. میخواد سر این موضوع با این تعریف صحبت کنیم، بسم الله. اما این نفی نمی کنه این تعریف دیگری را. اونا جای دیگری ما باید اثبات بکنیم که آیا روحی وجود دارد یا ندارد. اون دیگه در خود انسان شناسی اثبات نمیشه. اتفاقا در همین علم شناسی مطرح میکنند که موضوع هیچ علمی را خود علم تعیین نمی کنه. ما تو کتابای خودمون هم هست، میگم موضوع علم رو در خود علم بیان نمیشه. علم مافوق باید موضوع علم رو اثبات کنه. ولی زمانی که موضوعات تمام علوم باید نهایتاً به فلسفه برسه. فلسفه مادر علوم است و از هنرهای موضوع اثبات موضوعات سایر مسائل. کلام ما در اینه که موضوع علمی که شما میگید، این موضوع کی تعریف میکنه؟ کجا تعریف شده؟ شما میگید ما فرض میکنیم، اینجور قرارداد میگیم، بسیار خوب میگیم طبق این فرض این نتیجه شد. اما یه فرض دیگری هم هست. از کجا فرض شما صحیح باشی؟ شما از کجا میگید روحی وجود ندارد؟ این خودش یک ادعای غیر علمی است. چون ادعای علمی چیزی بود طبق تعریف خود شما که با روش تجربی اثبات شود. شما با روش تجربی اثبات کردید که روحی نیست؟ مگه تجربه میتونه عدم را هم اثبات کنه؟ تجربه نتایج عینی روابط پدیده ها رو میتونه. عقل بله میتونه بگه چیزی هست یا نیست، برهان داریم، اما تجربه نفی را نمیتونه اثبات کنه. آخرش اینه که میگه تو این حوزه تجربه من چنین چیزی نیافتم. هم ممکنه باشه ادراک من بهش نرسیدیم، چنان که امواج الکترومغناطیسی را تا صدها سال پیش را اصلا نمی‌شناختند، نمی‌دونستند چنین چیزی هست. حالا اصلا محور اکثر علوم مترقی عالم همین امواج، چیزی که اصلا وجودش قبول نداشت، بود و ما نمی‌شناختیم و تجربه نمی‌تونه نفی کنه. شما که میگید غیر از بدن چیزی وجود ندارد، این ادعای غیر علمی است طبق تعریف خودتون. برای اینکه میگید چیزی علمی است که با روش تجربی اثبات شود. شما نبودن روح را که با روش تجربی نمیتونید اثبات کنید. با پس ادعای این که روح نیست این ادعای غیر علمی است، پس اعتباری نداره. ما نتیجه میگیرم که اگر ما علم انسان‌شناسی، اگر ما عوارضی را برای انسان اثبات کردیم، علم انسان‌شناسی را کامل کرده ایم. یعنی انسان‌شناسی با همون تعریفی که گفتیم، یعنی همین بدن، معنا ندارد که بگوییم دو گونه انسان داریم. بله طبق این تعریف معنا ندارد، اما که انسان به تعریف دیگری هم داشت که شامل روح هم میشد. ما نمیگه دو گونه داریم، میگه دو بخش داره انسان، دو ساحت داره، یک ساحت بدن هست، یک ساحت روح هست. شما اونها چی گفتید راجع به بدنش هست، درست هم هست، با قبول کردید، اما نفی نمی کنه ساحت روح را. تعریف اسلامی و تعریف غیر اسلامی اینجور نداره، دو تا تعریف نداره. خب چرا نداره؟ خب کی گفت تعریف شما درسته؟ شما تعریف ما اصلا درسته که انسان دو بخش داره، هم بدن داره هم روح داره. شما میگید به چه دلیل؟ بر عهده ماست که اثبات کنیم. البته این اثباتش دیگه تجربی نیست، با استدلال عقلی باید اثبات میشه. برمیگرده به مسئله فلسفی. شما قبول ندارید اون را، خب قبول ندارید، باید بریم برگردیم سر فلسفه بحث بکنیم که اصلا استدلال عقلی قابل قبول داریم یا نداریم. برگردیم به معرفت شناسی که آیا معرفت شناسی فقط معرفت تجربی صحیح است یا معرفت عقلی هم صحیح است، بلکه اصح است. باید برگردیم به معرفت شناسی، از انسان شناسی خارج میشیم. تا اونجا را اثبات نکنیم در معرفت شناسی که چیزهایی با عقل قابل اثبات هست که تجربه بهش نمیرسه. وجود خدا همینطور، خدا تجربه حسی بهش نمیرسه اما عقل اثبات میکنه. چون تجربه حسی نمیرسه نمیاد بگیم اعتقاد به خدا غیر علمی است. بله علم یعنی علم تجربی، بله وجود اثبات خدا علم تجربی نیست، اما علم عقلی هم نیست. اون هم علم از کشف واقع است. کشف واقع مناسب نیست به تجربه، با برهان عقلی هم میشه اثبات کرد، بلکه بعضی جاها فقط با برهان عقلی، بعضی جاها فقط با ابزار حسی در مقابل عقل. بله و بعد میگن که لذا ما نه دوچرخه اسلامی داریم نه انسان اسلامی. چه ربطی به هم داره؟ دوچرخه اسلامی نداریم، بسیار خوب، اما اینکه انسان اسلامی هم نداریم، یعنی انسان طبق تعریف اسلام. شما دو چرخ را من و شما هر دو تعریف کردیم و همین که دو تا چرخ داریم از این فلز خاص ساخته شده، تعریف توافق کردیم، اما سر تعریف انسان توافق نکردیم. ما میگیم انسان یه بخش دیگری که اصالت با اون بخشش هست به نام روح داره، شما میگید نداره و توافقی نداریم در تعریف. پس طبق ما یه معنا داره انسان، طبق تعریف شما یه معنی دیگری داره، پس دو معنا داره. کی گفت از تعریف نداره؟ بحث دیگری کردن گویا همین گوینده است. گفتن تمایز علوم، بعضی گفتن به تمایز روش هاست. خب تو بحثایی آقایون کفایی و اینا یادشون هست که تمایز علوم را گفتن و موضوعات هست و بعضی اضافه کردن که ما میتونیم علمی داشت، دو تا علم داشته باشیم، موضوعش یکی اما روشهاش مختلف، و بنابراین بدونیم بگیم دو تا علم هست به خاطر اینکه دو روش رو دارن، یا بگیم یه علم هست که مسائلش با دو روش اثبات میشه. این دیگه اختیاریست، اسمش هاش برها بگذار. اگر گفتیم کلام و فلسفه موضوعات مشترکی دارن، کلام از روش دینی و تعبدی هم استفاده می کند، فلسفه منحصر از دلیل عقلی استفاده می کند. حالا فلسفه و کلام دو علم یا یک علم؟ می تونیم بگیم دو علم، چون روششون فرق می کنه. اون روش تعقلی محض است، ولی این تعقلی محض نیست، از روش نقلی و تعبدی هم استفاده می کند. پس اختلافشون به روش است، با اینکه موضوعاتشون هر دو خدا و امثال اینا هست. حالا گاهی موضوعات خاصی هم بعضی هاش کنه، اون جهات مشترک شده. این جهات مشترک را با دو روش میشه اثبات کرد. به یک معنا میتونیم بگیم دو علم هست، اگر روش را در تعریف علم دخالت بدیم. ممکن است بگیم یک علم است با دو روش اثبات میشه، اگر روش را دخالت ندیم در تعریف علم. بگیم اثبات این قضیه با هر روشی باشد این علم است، علم کلام است مثلا. خواه با روش عقلی باشه مثل معادی که با عقل اثبات میکنیم، خواه با روش نقلی باشه مثل معادی که با قرآن اثبات میکنیم. هر دو یه علم است اما دو روش داره. پس اینکه شما میگید هر علمی یک روش بیشتر نداره، این باید تفسیر کنیم. ممکن است یه علم باشه، یه علم باشه یعنی قضایاش گزارهاش یکی باشه. خدا هست، انسان در روز قیامت زنده میشود، یک گزاره است. یه وقت این رو از راه عقل اثبات میکنیم، یه وقت از راه وحی اثبات میکنیم. خب میتونیم بگیم یک علم است، دو متد دارد. از متد مزدوج استفاده میکند، از متد تلفیقی استفاده میکند. پس دلیل نداره که بگیم هر علمی فقط یه متد داریم. نه، اثبات بعضی مسائل است که ممکن است در بعضی از مسائل، بعضی از علوم ممکن دو روش داشته باشند. هیچ دلیلی نداره که ما حتما باید هر علمی یک روش خاص خودش داشته باشه که در هیچ جا دیگه کارایی ندارد و از روش دیگری نتواند برای اثبات مسائلش استفاده کنه. حالا فرض کنیم بخیل نیستیم، حالا کسی گفت کسی با عرفان و با شهود عرفانی هم میشه. حالا من در مقام اثباتش نیستم، میگم دلیلی بر نفی نداریم. مطلب دیگری گفتند معیار نهایی داوری در خصوص علوم تجربه و واقعیت است. یعنی در علوم اگر ما خواستیم ببینیم معیار حق و باطلش درست و نادرست چی هست، باید تجربه کنیم که آن هم دینی و غیر دینی ندارد. و تجربه دینی و غیر دینی ندارد، هر کس تجربه کنه نتیجه میده. خب ما سوال میکنیم این معیار نهایی داوری یعنی چی؟ یعنی اگر کسی در یک علمی بر اساس شواهدی که نظریه را گفت، خودش هم میگه اینا یقینی نیست، ممکنه بعد هم خلافش کشف بشه. اکثر نظریات علوم همینطوره، میدونیم همه ما، به استثنای ریاضیات و بعضی مسائل منطق و اینها، سایر علوم همینطوره، نظریات تغییر میکنه. خب کسی اومد یه نظریه ای را در علمی داد بر اساس یک شواهدی از راه تأیید پذیری، تأیید شد این نظریه با این شواهد، علمی را اثبات کرد. خب حالا این معناش اینه که معیار داوری، آخرین معیارمون برای داوری همین است. این آخرش یک ظنی به ما میده. اگه یک آیه قطعی قرآن برخلافش داشتیم، نمیتونم بگه این شما اشتباه کردی در راهتون. قبل از این ما احتمال میدادیم اشتباه کنی. حتی در ریاضیات یه دفعه دیگه هم اشاره کردم، ریاضیات خودش اشتباه بردار نیست، اما عمل ریاضی اشتباه برداره. قواعد ریاضی اشتباه نداره، دو دوتا چهارتاست، اما اون کسی که حساب میکنه ممکنه اشتباه کنه، جدول ضربش درست حفظش نباشه. پس اشتباه کردن معناش این نیست که این علم اشتباه هست درش. شما میگید ملاک این علم ملاک نهایی ما تجربه و واقعیت هست. منظورتون ملاک نهایی یعنی چی؟ یعنی چیزی که فوق اون چیزی اثبات نمیشه؟ شاید بشه، شاید وحی درست باشه، شاید پیغمبر واقعیت داشته باشه. خب ما در مقام بس با شاید میگیم انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلالن. شاید این 124,000 پیغمبری که اومدن واقعا پیغمبر بودن، شاید راست میگفتن. شما از کجا میگید اینا دروغه؟ همه اگه اونا راست میگفتن و ما خبر یقینی داریم که اونا چی گفتن و ما دلیل عقلی داشتیم که اینا دروغ نمیگن، معیار داوری میتونه اون باشه، نه تجربه خطا پذیر ما. ما خیلی چیزا رو به تجربه نسبت دادیم بعد معلوم شده اشتباه کردیم. اما در وحی اشتباه نمیشه. وحی ولی خود پیغمبر عرض میکنم ها. نقلش ممکنه داره شه اشتباه میشه. خود پیغمبر اگر گفت به من وحی شده که مثلا اینجوریست. تجربه حسی ما نشون نمیده. باید بگیم ملاک داوری نهایی همین تجربه است. یا ملاک داوری وحی قطعی الهی است. کی گفته به شما که معیار نهایی تجربه است؟ میتونه فوق تجربه ما یه معیار ارزنده تری داشته باشیم. ممکن است من عرض میکنم. نه همیشه هست. ممکن است یک آیه قطعی داشته باشیم که در دلالتش شکی نباشه یا روایت متواتری داشته باشیم که شکی در صدورش و در معناش نداشته باشیم. اون میشه دلیل قطعی. اونا دیگه مسائل علمی ما مسائل ذهن نیست. قطع حاکم بر ذهن نیست. اگر اختلاف بین شد ما باید دلیل قطعی در تمسک کنیم نه دلیل ظنی. پس معیار نهایی میشه اون. کی به شما عرض کرد که معیار نهایی همین تجربه هاست؟ مطلب دیگری که دیگه با یه لفظ رقیقی گفتن. فضای دینی چندان سنخیتی با فضای علمی ندارد. خب چندان ندارد یعنی گاهی ممکنه داشته باشه. خب ما اونجاش که منافع سنخیت دارد عرض میکنیم. یه جاش شما قبول دارین که میشه یک فضای دینی داشته باشیم که با فضای علمی هم سنخیت داشته باشیم. اون وقت چی؟ حالا فضای دینی سنخیت ندارد و معناش این است که علم دینی به هیچ معنایی نمیتونه داشته باشه. خیلی مطلب ضعیف سبکی است. مطلب دیگه فرمودن که حوزه عقل و علم از دین جداست. یادتون باشه که بریم سراغ تعریف ها. میگین علم و دین. علم به کدوم معنا و دین به کدوم معنا؟ شما کدوم تعریف را از علم اینجا پذیرفتید؟ اگر میگید علم یعنی اون چه با تجربه حسی جدا اثبات میشه. و دین یعنی چیزی که فقط با وحی اثبات میشه. و میگید هر علمی هم یک متد خاص خودش را دارد. خب بله. چیزی که فقط با تجربه اثبات میشه با چیزی که فقط با وحی اثبات میشه با هم تنافی ارتباطی ندارن با هم. اون را فقط باید با وحی اثبات کرد. این هم باید فقط با تجربه اثبات کرد. استکاکی پیدا نمی کنن. خب بله درست. اما فرض اینه که با این اصطلاح شما کار بردید. اصطلاحی که ما میگفتیم که این نبود. اصطلاح علم رو گفتیم کشف واقعیت خواه از راه تجربه باشد خواه از راه وحی. اگه این تعریف ما رو بپذیرید برای علم چرا میتونه یه چیزی هم در حوزه علم باشد هم در حوزه دین. اگر از دین اون تعریف ها پذیرفتید که نگاه به کشف واقعیت نگاه الهی به کشف واقعیت همه علوم میتونه در حوزه دین قرار بگیره. همه علوم رو از اون جهتی که شناخت افعال خداست، مخلوقات خداست. چرا با هم استقامت ندارن؟ یعنی تلاقی پیدا نمی‌کنن. چرا؟ همه چیز مورد دین هم واقع میشه. خود افعال الهی رو بخوام بشناسیم. بعضیش با تجربه شناخته میشه، بعضی با عقل، بعضی هم با وحی. فرض کنید بعضی هم با شهود عرفانی. من اینا در مقام اثباتش نیستم، فقط میخوام بگم دلیلی بر حصر نداریم. این ادعا که حوزه عقل و علم از دین جداست چی گفتی؟ ما گفتیم یه بخش دین فقط باید با عقل اثبات بشه. باورهای اصلی دین باید با عقل اثبات بشه. تو حوزهش از دین جداست. اینجا هم حوزه عقل است هم حوزه دین. ما اعتقاد به خدا، وحدانیت خدا، صفات خدا، افعال خدا، حکمت الهی، نظام احسن خلقت، همه اینا رو به عقل اثبات میکنیم. دین هم هست. جزء اصلی دینه. ریشه دینه. حوزش از هم جداست یعنی چی؟ شما علم را تعریف کردید به اینکه باید از روش تجربی استفاده کنید. عقل را که دیگه نگفتید باید از روش تجربی استفاده کنه. حق را به خصوص اصلا در مقابل تجربه به کار میبره. گیرم حوزه علم را گفتید از حوزه دین جداست، که اینجور هم نیست. ولی حوزه عقل چه به جدا باشه از دین؟ ما بخش عظیمی از مسائل دینی را در باورها و ارزشها و حتی احکام عملی، ما بسیاری مسائل فقهی را با عقل اثبات میکنیم. مگه در فقه نمیگیم چهار تا دلیل داریم یکیش عقل است؟ پس چطور حوزه عقل از دین جداست؟ یه ادعای پوچیست. مطلب دیگه گفتم ما شناخت کامل و درستی از اسلام نداریم. خب برید پیدا کنید آقا. من میدونم که شما ندارید درست شناختی. اما این دلیلی نمیشه که اینا با هم تباین داره. ما بحثمون درباره شناخت نیست. شناخت دین راههای خاصی داره. از راهی باید بشه کدومش یقینی نیست، کدومش ظنی نیست، کدومش اختلاف برداره، کدومش اختلاف بردار نیست. اونها بحثای جداست. ما هممون میدونیم بسیاری از مسائل دینی هست که اختلاف درش هست و هر کسی باید طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل کنه در فقه. اما بعضی از مسائل دینی هست به خصوص عقاید اصلی اونا اختلاف بردار نیست. انکار یکیش مساویست با انکار کل دین. خب ما شناخت کاملی از اسلام ندیم. منظور از شناخت کامل کدومه؟ اونجایی که شناخت واقعی عقلانی باید پیدا کنیم نسبت به اصول دین است. نسبت به فروع دین مسائل ظنی است که مراجعه به نظر خبره است. مثل که همه مسائل اونها در پزشک، در پزشکی مراجعه میکنیم به نظر پزشک، ممکن نظرش با یه پزشک دیگری هم مخالف باشه. ولی خب زندگی ما همینه دیگه. به همین ظنیات اکتفا می‌کنیم. در فروع دین هم همینطور. ما رساله عملیه این آقا رو می‌گیریم عمل می‌کنیم، مسائلش تفاوت داره. یعنی نسخه این پزشک عمل میکنیم با نسخه دیگری از پزشک دیگر و از جاش اختلاف داریم. خب بالاخره زندگی همین. اما پایه های دین، مسائل اساسی دین، ضروری دین، قطعیات دین، اینا اختلاف بردار نیست و همه باید مسائل شناخت درستی داشته باشند. یه شناخت درستی ندارن، خب به قول خود شما ما اسلام رو نشناختیم. خب برید بشنست راه بازه اگه دلتون بخواد. مسئله دیگری فرمودن بررسی تجارب تاریخی امکان تولید علم دینی را منتفی می سازه. خب سوال می کنیم که این علم دینی که شما می گید به کدوم یک از اون اصطلاحات چهارگانه است که گفتیم؟ یه تولید علم دینی محال است، منتفی هست؟ علم دینی به چه معنایی؟ ما چهار معنا برای علم دینی تصور کردیم. یکیش را خودمون پذیرفتیم، گفتیم سه اصطلاح هم اصطلاح دیگری است. کسی قبول کرد طبق اون اصطلاح معاش میکنه، نه قرارداد دیگه. مقتضای این اصطلاح یه همچنه نتیجه ایست. اما اینکه اصلا امکان تولید علم دینی منتفی است، یک بخش، یکی از معانی علم دینی این بود که علمی که به خاطر اثبات مسائل دینی ازش استفاده بشه، مثلا علم حدیث، علم درایه، علم رجال، نمینا میگیم علوم دینیست. ادبیات عرب که برای فهم قرآن ازش استفاده میشه، میگیم اینا علم دینیست. نمیشه تولید کرد چنین علمینا؟ یه اصطلاح علم دینی اینا. یه اصطلاح دینی علمی است که برای اثبات مسائل دینی از اونها استفاده میشه، مثل فلسفه که برای اثبات مسائل توحید و باورهای دینی از فلسفه استفاده میکنیم. نمیشه اینا تولید کرد؟ یه اصطلاح دیگری این است که اون چه در منابع دینی آمده است اسمش علم دینی است. خب نمیشه اثبات کرد که چه چیزایی تو منابع دینی آمده؟ امکان علم دینی منتفی یعنی چی؟ شما یه برداشتی برای علم دینی کردید، یعنی ما یه علم دنیایی داریم، اون چیزی که تو همه دانشگاه‌های عالم تدریس میشه. علم دینی یه چیز دیگری خواهد بود. اینایی که هست که اینا علم دنیایی نیست، علم غیر دینی است. خیال کردید اون کسایی که میگن باید دانشگاه ها اسلامی بشه، علوم اسلامی بشه، یعنی ما باید بشیم یه علمهای دیگری تأسیس کنیم که اصلا نتایجش هم با اینا فرق داره، روش هاش هم با اینا فرق داره. اگه یه همچه کسی ادعایی کرد، شما این جواب رو بش بدید. ما کم چیزی نگفتیم. ما کی گفتیم باید علوم عالم رو بشویند و شروع کنند از اول فقط از قرآن و حدیث استفاده کنند، اثبات کنند نسبیت انیشتن درسته یا نه، یا نمیدونم فاصله کهکشان ما با فلان کهکشان چند سال نوریه. ما هم چیزی گفتیم؟ یا گفتیم فشار خون رو چگونه باید معالجه کرد، بریم از آیه قرآن و از حدیث استفاده کنیم؟ ما هم چیزی گفتیم؟ شما میگید علم دینی منتفی هست، اصلا امکان تولیدش به چه معنایی؟ به اون معنایی که ممکنه شما میگید منتفی است، ما هم میگیم منتفی است. ما هم نگفتیم علم را، همه علوم را باید بشویند و از نو فقط ما بر اساس آیه و روایت بریم مسائل را حل کنیم. کی هم چه حرفی زدیم؟ اونی که ما عرض کردیم این است که علومی که امروز داریم طبق منطق باید بر اصول موضوعی مبتنی باشد که اون اصول موضوع در جای خودش اثبات شده باشد. این اصول موضوعه یا مسائلی است که در یه علمی بالاتری از علوم طبیعی اثبات میشه، مثلا در فلسفه، یا از اصول علوم متعارفه است، یعنی از بدیهیات است. علومی که امروز داریم اینچنین نیست. شما بنا گذاشتید روانشناسی امروز را بر این که روان انسان یعنی مغز و سلسله اعصاب، و میگی چیز دیگری به نام روح وجود ندارد. به چه دلیلی کارو کردید؟ کار غیر علمی کردید، کار غیر آکادمیک کردید. میگی برگردید به روش صحیح آکادمیک، بیاد بگید مبنای این کار ما چیه؟ وقتی میخواد اثبات کنید که روحی وجود دارد یا نه، ناچار باید با حالت مسائل فلسفی بشید. پس اول باید مسائل فلسفی شو حل کنید. برای حل مسائل فلسفی ناچار این مسائل معرفت شناسی شو حل کنید. یعنی اثبات کنید که عقل حجیت دارد. عقل میتواند دقایق رو درک کنه. شما میگید نه، غیر از تجربه هیچ چیز علمی نیست. خب به چه دلیل میگید؟ ما اثبات میکنیم برای شما که عقل خیلی چیزها را بهتر از تجربه میفهمه. ما میگیم برگردید کار علمی بکنید. یه اسمشو گذاشتید علمی. خیلی از این کارها در بخش های جهالت آمیز است. جهل است اسمشو گذاشتید علم. برگردید علمش کنید. یعنی باید پایه های صحیح اینا را مستوار کنید. نیاز داره اینا به مبانی. بدون مبانی این قضایا استنتاجش پادر هواز. پس اون مبانی را باید با دلیل عقلی اثبات کنید. شما دلیل عقلی را قبول ندارید، در علم میگید. ما علم نمیگیم، مبنای علم را میگیم باید با عقل اثبات بکنید. بله، اگه کسی گفت ما باید همه علومی را که از راه تجربه اثبات شده به راه دیگری باید شست، بیاییم سراغ قرآن و حدیث، همه علوم را از قرآن و حدیث استنتاج کنیم، اگه یه همچه حرفی زد کسی، اشکال شما وارده. دست کم ما همچه ادعایی نداریم. ما میگیم علم متد خودش را داریم. اما در صورتی که اولا بر مبانی صحیح و استوار بشه، اون مبانیش اثبات بشه. ثانیا در آیه که شما اثبات میکنید، خودتون باور کنید که یقینیست. اما ظنی که هست، خب احتمال خلاف داری. اگه یک دلیل قطعی بر خلافش بود، اون دلیل قطعی واقعا نبود. این که میگیم اسلامی بشه، یعنی اگر داده های بعضی از علومی که به اسم علم نامیده میشود و طبعا یه داده های زن نیست، بر خلاف نص قرآن یا روایت قطعی بود، اینجا باید روایت بگیم که اون روایت قطعی، اون نظری درست است که با قرآن و حدیث وافق. ولی هر دوش هم رو میگیم در این مسئله دو نظر هست. بعضی ها برای روش تجربی این زن را پیدا کرده، بعضی ها برای روش تجربی دیگری زن دیگری پیدا کرده. ما اون زنی را تأیید میکنیم که موافق قرآن و حدیثه. این کار را اسمش میذاریم دینی کردن علم. نه روش تجربی را میگیم غلط هست، نه همه علوم را میگیم باید شست از نوم شروع کرد، میگه اونجاهایی که نظریات ظنی، تأکید میکنم باز نظریات ظنی نه نظریات قطعی، نظریه قطعی هیچ وقت با دین مخالفت نداره. اونجایی که نظریات ظنی هست، احیانا اگر دلیل قطعی دینی برخلاف اونها بود، ما طبق اعتقادات دینیمون اون نظریه دینی را میپذیریم. این معناش هم انکار علم نیست، چون خود شما هم میگید این نتیجهی که ما گرفتیم ظنی نیست، یعنی احتمال دروغ هم داره. ما میگیم این احتمال دروغت را تأیید میکنیم به خاطر اینکه دلیل قطعی داریم برخلافش. منظور از دینی کردن علم و علوم اینه. نه روش تجربی را انکار میکنیم ما، نه ارزش تجربه را در جای خودش، در حد خودش معتبر میدیم. حتی کما که دلیل عقلی هم همینطوری، ما که عقل را معتبر میدونیم نمیگیم همه چیز را به عقل میشه اثبات کرد. ما ده ها بار گفتیم آقا دو رکعت بودن نماز صبح را به عقل نمیشه اثبات کرد. بیتونین عقل نداریم که ما دو رکعت بشه. اینجا فقط وحی است که تعیین کننده است. خیلی مسائلی است که حتی دلیل لفظی وحی هم نمیتونه حقیقتش رو به ما نشون بده. این اولیای خداست که با نوری که خدا در دلشون میتابه میتونن بفهمن. باید اعتراف کنیم ما هیچ سردن نمیری ائمه تا خودشون حقیقتش رو میدونن. یه الفاظی گفتن ما بویی ببریم، اینا هم هست. اما اگر یه مطلبی به نام علم بیان شد با اینکه مبتنی بر مبانی صحیح نیست، خود شما هم اعتراف میکنید که نتیجه این قضیه ظن نیست، یعنی احتمال هم میدیم غلط باشید. در مقابل این نظریه دیگری بود که اون موافق دلیل قطعی قرآن و حدیث است. باز تکیه میکنم دلیل قطعی، نه صرف این که ما یک ظنی از برداشت ظنی از قرآن یا از حدیث داریم. اون میشه ظنی، اونم ظنی، با هم نمیتونن دیگری را اصلاح بکنن. اگر مطلبی که ما از قرآن و حدیث استفاده کردیم قطعی بود، هیچ شکی در دلالتش نبود، اما اون مطلبی که از راه علم اثبات شده یعنی از راه تجربه، اون ظنی بود، احتمال میدیم اشتباه شده در نتیجه گیری، یا یک عامل اینجا هست که هنوز نشناختیم، چون که امواج الکترومغناطیسی بود و ما نشناخته بودیم، شاید این چیزهای دیگه هم از هم دیده میشه. اگر اینجور بود ما نظریه قرآن و حدیث قطعی را بر علم مقدر میداریم، از ارزش اونم هیچی نمیکاهیم. مثل نظر توافقی که هر نظریه ظنی با نظریه قطعی داشته باشه، طبعا نظریه قطعی مقدم باید بود. این خلاصه ای مطالبی که اینجا ذکر شده و عمدتاً همونطور که ملاحظه فرمودید برمی‌گرده به اینکه ما اصطلاحات دقیقاً رعایت بکنیم که علم اینجا به چه معنا به کار می‌بریم، دین به چه معنا به کار می‌بریم، علم دینی که میگیم منظورمون چیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.